بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في كتابه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جلسه که بناس ما چند نکته پیرامون فقهی که مطلوب شارع مقدس خدای تعالی نبی مکرم ائمه معصومین فقهای بزرگوار مخصوصا امام راحل عظیم الشأن ما و مقام معظم رهبری حفظه الله هست و در واقع ریشه در کتاب و سنت دارد، به قول امروزی فقه کارآمد برای نظام اسلامی. این رو چند نکته عرض بکنم خدمت شما. فقه در اصطلاح فقهای ما همونطور که در کتب اصولی مثل معالم و کتب اصولی دیگر و مقدمات کتب فقهی فقهای ما آمده است، به معنای استنباط احکام فرعیه عملیه از ادله تفصیلیه هست. این در واقع تعریف فقه. فقه در اصطلاح فقهای ما این هست. البته این تعریف درستی هست، منتها جامع نیست. یعنی در واقع اون بخشی از فقه در کتاب سنت که به عمل روزانه انسان‌ها مکلفین مربوط است، که در واقع برنامه ریزی کیفیت زندگی. خب میدونید هیچ عملی از انسان نیست مگر اینکه قرآن و اسلام در مورد اون حکم دارد. هیچ عمل، صبح سر رو از بالش بر می‌دارد، در مورد اون روایات اومده، سفارشات اومده، دستورات اومده از ائمه علیهم السلام، تا وقتی که حتی کی باید از منزل بیرون برد فقه اومده اغدو الی عزکم، یعنی سپیده صبح مؤمن باید از منزل بیرون برود در پی کسب عزت خود، که حضرت فرمود یعنی اقتصاد و تجارت و کار و کسب و سعی و تلاش، که عزت شما مسلمین رو این حفظ میکنن که نیاز و محتاج به غیر نباشید. چشم از خواب باز کرد چه باید بگوید؟ این باید و نباید ها چه استحبابی چه وجوبی، از همون اول صبح تا اون لحظه ای که میخواد سر شب رو بالش بذارد بخوابد. خب یه چنین دین جامعی ما داریم، یه چنین فقه جامعی داریم که طبعا آنچه که دین به ما امر و نهی فرمود، باید و نباید فرمود، دانستن آن، فهم آن میشد چی آقا؟ فقه. میدونید فقه در لغت به معنای فهمه، فهم آن چه که از باید و نبایدها، که در واقع در یک عنوان برنامه زندگی بشر. این هم فردی رو شامل میشد، هم اجتماعی رو شامل میشد. لکن فقها در تعریف فقه نظر دارن به اون احکامی که تحت عنوان عمل هست، یعنی برنامه عملی، لذا اسمش میذارم حکم فرعی چی آقا؟ عملی، یعنی اون چرا که باید عملی بشه در خارج. بیشتر هم اینا به احکام الزامی میپردازن، چون این هست که تکلیف آوره، درش ثواب و عقاب هست و استحباب رو هم کم بهش میپردازن، چون الامر فی المستحب سهل. اما نگاهی به قرآن مجید، روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی میکنیم، میبینیم اصلا فقه به این معنا نیامده است، یا نظر چندانی به این دوخته نشده. همون آیه نفلی که همه فقها ها میارن راجع به فقه، هر شخص که آشنایی با زبان عرب داشته باشد و به آیات شریفه این آیه رو نگاه میکند، اصلا معناش فقه فری عملی نمیاد. حالا اولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب شما ببینید که اون فقهی که دانستن آن می شود اون شخصی که علم پیدا بکند به اون فقه انذار بکند، اون فقهی که موجب انذار هست، اون فقه و دانستنی که با معلوم خود عالم انذار می کند غیر را با این علم انذار می کند، اون طبعا علم به احکام فرعی نیست. رساله های عملی رو نگاه بکنید، آیا در این رساله های عملی اگر کسی نگاه بکند جنبه انذار دارد، ترس دارد؟ اونی که بفرمایید موجب انذار هست آیات بهشت، جهنم، عذاب، دوزخ، آنچه از آیاتی که آمده است و جنبه انذار دارد، این در واقع میشد فقهی که مطلوب این آیه نفره. اینو یک کمی سفترش کنید بی زحمت. بعد اونی که مطلوب هست در این آیه شریفه که در واقع موجب انذار هست، همون آیاتی است که تقشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلین و ذکر الله، که اونا رو میشنود موی بدن سیخ میشد. خب چه آیاتی است که انسان اونا رو وقتی که میخوند موی بدنش سیخ میشد، آماده میشد برای امتثال امر پروردگار؟ طبعا آیه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم نیست، طبعا آیات احل الله البیع تجارتا عن تراث چی آقا نیست، آیات فقه عبادی و فقه معاملی به معنای اخص چی آقا نیست، قطعا اون آیاتی است که مربوط به عذاب است و اون مظاهر قدرت پروردگار رو بیان میکند، فی الافاق و الانفس، و عذاب آخرت رو بیان میکند، ایناست. پس خود این آیه شریفه قرینه داخلیه قطعیه دارد که این امر به نفل برای فقه، این فری عملی مقصود چی آقا نیست. این رو توجه داشته باشید. آیه‌ای که ابتدا خوندم در اول صحبت که هدف از نزول قرآن مجید در سری قرآن بیان شده است، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. دو تا نکته از اینجا، انزلنا الیک الکتاب برای چی؟ لتحکم، حکومت کنی بر مردم. حالا بعضی گفتن اینجا لتحکم یعنی قضا و خصوص قضا، این حرف یه بقول معروف که بی سلیقگی هست در فقه. مثل یا داوود اینا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. خب این فحکم بین الناس بالحق با مناسبت شأن نبوت که حاکم علی الاطلاق بر همه امور جامعه مردم هست، این فقط مسئله این نیست که چند نفر اختلاف بکنن بیان این حل و فصل بکنن بینشون، نه، چه مردم بیان چه نیان، اون حاکم علی الاطلاق چی آقا هست، ابتداعا باید احکامی صادر بکند که جامعه رو به سمت اون هدف از نبوت و رسالت پیش بروند. اینه، این آیه شریفه هم کندم همینه، انا انزلنا الیک الکتاب، قرآن بالحق. چرا؟ لتحکم بین الناس. معناش این نیست که قرآن رو فرستادم برای اینکه شما بنشینید اونجا تو حجره ببینید که هر کس اختلاف کرده اون وقت بیاد بهش حل و فصل بکنید. این قطعا سیاق این آیه عبادت از حمله برای اینکه بر خصوص احکام قضایی بخوایم بگیم ارتباط فرمودید بین الناس، هم خب این جامعه هست. این یه نکته هست. یکی همین است که بین الناس، اصلا بین الناس ظهور در اجتماع دارد، یعنی اون چرا که از قوانین، اون چرا از احکام، اون چرا که به اصطلاح مقرراتی که اجرا میشد جامعه را به سمت هدف از بعثت بلکه خلقت و ارسال رسول انزال کتب سوق میدن، جامعه را بین الناس مردم رو التفات فرمودیم. این هم ازش فقه نظام در میاد، چون مسئله اجتماعی بودن در خود متن این آیه شریفه آمده است. بین الناس یعنی کسی که حکم بین الناس میکند میخواد جامعه رو، اجتماع رو، اون نظام اجتماعی رو به سمت هدف از انزال کتاب مجید سوق بده، و این طبعا قوانین رو یک فقه نظاممند میخواد. و در لذاست که ما میخوام عرض بکنیم که روایات وارد شده، آیات که ما ملاحظه میکنیم فقه رو به معنای جامع گرفتن، معنی جامع آمده هست، و اونی که در از کتاب سنت استفاده میشد این. اون وقت در مسئله حکومت خب ملاحظه میفرمایید که ائمه علیهم السلام برای فقهای شیعه منصب حکومت رو جعل کردن، من کردن که فقها یعنی شیعه، من کردن که مکلفین شیعه، افراد شیعه، شیعیانشون رجوع بکنن به حکام طاغوت، حاکم طاغوت. حاکم طاغوت هم یعنی کسی که فرمان از خدا و رسول ندارد، خود میاد بر مردم چیکار میکنه، آقا حکومت میکنه، ممکنه که فاسق هم نباشد. ما طاغوت که میگیم آیه شریف قرآن، این نیست که او عیاش باشد و شرابخور باشد و فلان باشد و محمدان باشد، نه، ممکنه خیلی مقدس هم باشد. همه فقها اتفاق و اجماع بر این مطلب دارن که هر کسی که حکومتی به دست بگیرد بر مردم که به اذن الله و رسول نباشد و از جانب خدا و رسول فرمان نگیرد، به او اجازه داده نشد، او میشه چی آقا؟ طاغوت. حضرت امام صادق سلام الله علیه در اون مقبوله ابن حنظله فرمود که برحذر باشید. بعد اینکه این آیه شریفه رو خونده، آیه شریفه علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. نمیبین اینایی که ادعای ایمان دارن، یزعمون گمان میکنن، اعتقاد دارن، زعم بنای اعتقاد هست، خودشون پلو خودشون اعتقاد دارن، یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، به تو ای پیامبر و به ادیان سالفه، ما انزل من قبلک، کتب سابق ایمان دارن، اما یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، در امور تحاکم که میخوان با هم دیگه حل و فصل بکنن، در مختلف مشاجرات و منازعات و اختلاف در همه ابواب، اینا میان به طاغوت رجوع بکنن، در حالی که امر رو یک فرو به اینا امر شدن که قد کفران یعنی انکار بکنن طاغوت رو، اصلا به او تن ندن، زیر بار طاغوت نرن. لقد بعثنا فی کل امت منهم رسولا ان یعبدوا الله واجتنبوا طاغوت. اینا من شدن از این. حضرت امام صادق علیه السلام این آیه رو آورده، بعد فرمود که برحذر باشید. این آیه دارد اینو میگه که از حکامی که بلا به اسم حاکم اسلامی اندا، اصلا موضوع کلام حضرت اینه، به اسم حاکم اسلامی کلام حضرت در اینه. ها اولایی که حضرت فرمود مقصود حکام اسلامی هستن که اینا شرایطی که شارع مقدس خدا و رسول برای یک حاکم اسلام تعیین فرمود، اونا اون شرایط رو چی آقا؟ ندارن. حضرت فرمود برحذر باشید که بخواید مراجعه بکنید. حالا بعد فرمود که باید نگاه بکنید به کسی که رجل روا حدیثنا و نداره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، او تمام حکمش، قضاوتش، حکمرانیش، حکومتش بر محور و مدار روایات ما اهل بیت علیهم السلام باشد، روا حدیثنا، روایت شناس باشد، روایت صحیح و سقیم بشناسد، اسناد روایات رو بفهمد، دلالت روایت رو، فقه الحدیث داشته باشد، روا حدیثنا. روا حدیثنا قطعا با همه لوازمش هست، به خاطر قرینه تقریر بعدی و نداره فی حلالنا و حرامنا، یعنی با فهم این روایات و سلطه بر مضمون این روایات و علم و معرفت به این روایات و تخصص در این روایات و فقیه شدن در فهم این روایات صاحب نظر بشد، حلال و حرام ما رو نظر بتوند بدد، عرف احکامنا، نه تنها صاحب نظر بشد، بیاد عملیات استنباط رو تمرین بکنند تا اینکه به حد معرفت برسد، یک جا علم در نزدش باشد. اون وقت فل یغلو بهی حکمن، او رو باید برای خودتون حکم قرار بدید. بعد فرمود که فعنی قد جعلتو علیکم حاکما. شیخ انصاری نایی رو در کتاب القضا صفحه 43 میارد، در اونجا میگد که این که حضرت تعدیل فرمود این امر به حکمیت، رضای به حکمیت رو، چون فدیر و صیغه امر باید او رو حکم قرار بدید، بین خودتون محور حکم قرار بدید، ایشون میگد چون این رو تعدیل فرمود که به این که فإنی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی وجوب الرضا بالحکمیه فرع حکومت المطلقه، لفظ مطلقه در کلام شیخ انصاری است، در همین حادثی که عرض کردم توجه فرمودید، یعنی این استظهار کرده از این مقبوله به این که این تعلیل اصلا ظهور در این داره، یعنی لما کان هو لما جعلته حاکما علیکم مطلقا فمن هنا یجب علیکم ان ترضوا به حکمیته، چون من او رو قرار دادم یک حاکم مطلق علل اطلاق، لذا برای شماست که او رو چیکار بکنید آقا؟ حاکم قرار بدی. خب این منطق و این راه اهل بیت علیهم السلام است که یک فقیه بر تمامش اون حکومت دارد. در اون توقیع شریف هم که بعد معروف هست، شما مستحضری فرمود اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الى روات حدیثنا فإنی قد جعلت علیکم حجتا و انا حجت الله فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی همونجور که من حجت خدا هستم بر شما، فقها هم حجت بر شما هستم. خب من حجت بر فقها هستم، خب فقیه یعنی امام عصر السلام چه گونه حجتی دارد؟ بر شأن خاصی که نیست، بر همه شونه،
طبعا کما انا حجت الله علیهم، به همون کیفیت فقیه مجید دارد، اطلاقش ظهورش همه عرصه رو میگیره. پس بنابراین فقه در روایات ما اولا برای حکومت اسلام، حکومت قرآن، حکم به حق، حکومت بر اساس آموزه های ذات مقدس حق، کتاب و سنت هست. فقط برای اعمال فردی نیست که کسی در اتاق خودش بنشیند که چگونه عبادت بکند، یا اینکه تکالیف فردی خودش رو انجام بدهد در مختلف ابواب عبادات یا معاملات. نه، این نیست فقط، بلکه عمده فقه که حکم بین الناس هست، که در آیه شریفه هدف از انزال کتاب بیان شده است، و همچنین در روایات حضرات معصومین علیهم السلام ولایت مطلق رو برای فقیه قرار دادن. مطلقا به معنای این است که در تمام شؤون، در تمام موارد، فلزا حتی بر احکام اولی هم حاکم هست. ادله ولایت فقیه در واقع سرش این است که شارع برای حفظ دین این رو قرار داده. طبعا اگر عمد دار باشد بین حفظ یک حکم از احکام اسلامی و بین حفظ دین، عقل و وجدان و شرع به شما چه بگوید؟ حفظ دین مقدم است. و چون ولایت برای حفظ دین هست، پس بنابراین حکم فقیه بر همه احکام اولیه چی است؟ حکومت دارد. اصلا ما میگیم ادله ولایت فقیه مثل دلیل لاحرج میموند، مثل دلیل لاضرر میموند. این حاکم هست، حکومت معنای اصولی رو داره میگیم، حکومت حاکم هست بر تمام ادله اولیه احکام. این از سر کلام امام راحل عظیم و شأن ما، میگد اگر فقیه حکم به تعطیلی حج کرد، اون وقت رفتن به حج برای آحاد حجاج حرام میشد در اون مقطع، اون جایی که استکبار جهانی بخواد حج رفتن رو یک وسیله برای استعمار و برای استکبار و برای سلطه بر مسلمین قرار بدن، که اگر بخواد حج برید باید این قرارداد ننگین، اون قرارداد خائنانه، اون قرارداد استعماری رو امضا بکنید، فقیه حکم بکند بر من اذهاب الی الحج، اینجا بر آحاد رفتنش چی میشه؟ آقا حرام میشه. این است معنای حکومت ادله ولایت فقیه بر همه احکام اولیه، چون حفظ دینه. فقیه تشخیص میدهد، چون خطاب به فقیه هست، فانی قد جعلت علیکم حاکما. علی ای حال، غرض این است که ما در روایات فقه رو عمده جهتی که از کتاب مجید میفهمیم و از روایات اهل بیت میفهمیم این است که در درجه اول اتمام شارع مقدس در تشریع احکام الهی، در انزال کتاب و در روایات، تبلیغ و تبیین نبی مکرم و ائمه معصومین احکام فقهی را، احکام الهی را برای بشر، برای اقامه دین الهی است، برای اجرای اقامه حکومت الهی است. من باز به شما عرض میکنم این اقامه دین الهی در آیاتی هم بیان شده، مثل اون آیه شریف ان اقیم الدین، که بعد از این که فرمود که ما همه انبیا رو در برنامه شون بسینا، ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیم الدین، در صدرش هم راجب نبی مکرم هست، توجه فرمودید. این جای تردید نیست. پس فقه مطلوب شارع اون فقهی است که بیاد بر جامعه بر اساس احکام ذات مقدس حق، احکام الهی حکومت بکند، جامعه رو به اون هدفی که برای اون هدف
خدای تعالی انبیا رو فرستاده و دین رو تشریف فرموده سوق بدهد، این از جهت اون فقهی که مطلوب هست و لازم هست. ما در این جهت هست که امام راحل فتواشون این هست و روایات هم دارد، صاحب جواهر تصریح کرده که اساسا حکم رو بر فتوا مقدم میکنن. ما آوردیم در مختلف کتاب، آوردیم در کتاب دلیل تحریر وسیله از وال فقاه، کتاب مختلف کلمات فقاه را آوردیم، مرحوم کاشف الغطا، صاحب جواهر، دیگران خیلی همه از فقاهای مهمی که در این موضوع رقم زدن، قلم زدن، آوردیم که میگن خب چرا حکم و فتوا مقدمه؟ برای اینکه حکم در واقع در موضوع جزئی هست برای رفع یا اختلاف هست، یا برای اقامه دین هست، یا برای مساله اسلام هست، و لذا دلیل حکم که فرمود که مخالفت با حاکم حرام هست، حکم لازم هست، این میشد خاص، میشد جزئی. اما فتوا چی هست آقا؟ به نحو کلی. لذا همیشه اون دلیلی که خاص هست امر بهش میشد، اون مقدم میشد. این استدلال صاحب جواهره بر اونی که عموم دارد، به نحو چی هست آقا؟ مطلقه. اونم به نحو قضیه حقیقیه است، این در قضیه واقعیه جزئیه خارجی است، لذا مقدم میشد. حتی بر احکام سایر فقها مقدم است، یعنی کسی فقیه دیگری هم حق ندارد نه مخالفت بکند با این حکم و نه اینکه حق اصدار حکم بر خلاف این حکمی که فقیه کرده دارد. برای اینکه اگر اینجور باشد، به قول صاحب جواهر گفت لا یستقر حجر علا حجر، هر فقیه علیه دیگری حکم کنه، یعنی نمیشد اینجور. و به قول امام صادق سلام الله علیه در مقبوله، فاذا حکم به حکمنا، فرمود اگر این کسی که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلان، فاذا حکم فانی قد جعلت علیکم حکما، بعد فرمود فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل، قبول نشد از جانب هر کس و رد بشد، او فرمود که به حکم ما رد کرده و رد حکم ما در حد شرک هست. این سریع کلام حضرته، شرک بالله العظیم. خب این حکم به حکم اینا رو بعضی من تعجب میکنم، اینا اشتباه گرفتن با ادعای فقاهتی هم که بعضی دارن، به اینکه این حکم به حکم اینا رو گفتن، یعنی هر فقیه که حکم بکند به اصطلاح در مقابل حکم دیگری، اون رو هم به اصطلاح شامل میشد. خب اگه اینجور باشد، خب بنابراین این اون غرض از صدور حکم که اقامه دین هست محقق چی آقا؟ نمیشه، هرجمعت خواهد شد طبعا. لذا امام میگه اونی که متقدم شد بر حکم، اون متأخر لاحق حق به حکم علیه این فقیه که متقدم حکم کرده نداره. چرا؟ برای اینکه اطلاق کلام امام صادق علیه السلام او را میگیره. وقتی حکم صادر شد از فقیه حکم به حکم نا، دیگه مطلقا هیچ کس حق مخالفت با او چی آقا؟ ندارد. و چه فقیه دیگری باشد، صاحب مقلد باشد، مقلدین او باشند، و اساسا اونم بر اساس استنباط رأی خودش. بعضی گفتن آقا ما اصلا تو فتوای ما مخالفه با اونه، با این فقیه مثلا فرض کنیم. خب ما فتوا و مخالفه، قبول ندین فتواش رو، حکمش رو. در حالی که اگر یک شخصی شم فقاهت داشته باشد، ذوق فقاهت، باید این رو اولیات فقه متوجه بشد مقصود امام صادق علیه السلام چیه؟ اذا حکم به حکم اینا، این حکم واقعی ما قطعا این نیست، چون لا یزال از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید و جلوتر صدوق تا به حال فقهای شیعه در احکام در فتاوا اختلاف داشتن. اگر حکم اینا واقعی باشد، خب این چند تا فقیه که در یک از احکام مختلف دادن در یک مسئله خاص، خب آیا 6 تا حکم واقعی میتونیم داشته باشیم در این مسئله آقا؟ بله. یکی میشه همون مسببه تصریب باطل که به عدد فتاوای فقها حکم واقعی هم چی آقا؟
متعدد بشن. خب چنین چیزی هرگز ممکن نیست. این مسبب باطل مخطئه معناش چیه؟ مخطئه یعنی حکم واقعی در واقع یکیست. منتهی مراتب هر کس به واقع حکم بکنن این حجته. این حکم به حکمنا یعنی علی اساس رأیه و معرفتی عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی علی اساس نظره و رأیه و استنباطه و اجتهاده و علمه بالحکم، بر اساس اون حکم کرد، همون حکمی که بر اساس رأی و نظر کرده کسی دیگه اگر مخالفتی با او چی آقا نداره. این است با مذهب مخطئه که شیعه باشه سازگاری دارد و این است که با داخل در تصدیق باطل نمیشد فقیه. توجه فرمودید؟ خب یعنی حالا فرض کنید یک فقیه بر اساس چشم مسلح نظرش اینه، رأیش اینه که رویت حلال میشد مثلا، خب بر اساس فتوای خودش به استنباط خودش حکم فرموده، گفته الیام یوم عیدن مثلا، توجه فرمودید؟ خب این الیام یوم عیدن یعنی حکم کرده مثلا. خب وقتی که حکم بکند دیگه فقیه دیگه نمیتونه به آقا من اصلا این مبنا رو قبول ندارم، رأی من چیز دیگری است. و رأی تو قبول محترم حجت، اما نه در موردی که اون فقیه دیگر بر اساس همون اجتهاد خودش حکم بکند. در این مورد وقتی که اینجا حکم شد دیگه شما و مقلدینتون با همه فتاوایی که دارید باید همون شارع حکم کرده که مخالفت با این حکمه که صادر شده جایز چی آقا نیست. این چرا میخواد اسلام به قول صاحب جواهر نگاه بکنید در کتاب سوم وقتی که اینجا میرسد میگه علتش اینه، علتش این است که شقاق اختلاف هرج و مرج در میان جامعه مسلمین ایجاد نشد. در این مسائلی که در مذام شقاق هست شارع اومده طوری حکم فرموده، جعل فرمود که اگر یک فقیه حکم کرده دیگر بقیه باید چیکار بکنه آقا، برای اینکه این شقاق و اختلاف بین مسلمین و مؤمنین ایجاد چی آقا نشد. این بیان جالبی دارد. در اینجا در مجموع میخوام عرض بکنیم که تمام شواهدی که الان امروز بیان کردیم از کتاب، از روایات، از فتاوا، از اون چی که مربوط به این قضیه فقه و حکومت هست این است که بدون شک و تردید کتاب و سنت گویای این معناست. نظر فقهای ما هم همین هست که باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده است و فقیه بحث میکند باید فقهی باشد که بتوند حکومت اسلام رو اداره بکند، جامعه رو به سمت اون هدف پیش ببرد. حتی فقها هم همینجور نظرشون هست، منتها اینا در این کتبی که نوشتن در این احکام فرعی عملی اینا در خصوص احکام فرعی کتاب نوشتند. خب اینا در جای خودشون رسالت بزرگی رو انجام دادن و باید ما فرا بگیریم اینها رو تا بتونیم که مذاق اهل بیت علیهم السلام رو در سایر ابعاد آشنا بشیم. اما نه معنایش این است که فقه مختص به احکام فرعی عملی فردی است، نه، بلکه وقتی که مراجعه به کتاب میکنیم، سنت میکنیم، نه میبینیم که اصلا اشد و اهتمام و اکثر و اهتمام اشاره آیات و روایات به همون فقهی است که بعد حکومت باشد، یعنی به نحو حکومت بر مردم حکومت بکنند. این یک خلاصه است حالا عرض کردم خدمت شما. و اگر چنانچه طبعا در محور این مباحث سوالات متعددی مطرح هست، منتهی ذهن باید جوال باشد که این سوالها رو از قبل در ذهنش درگیر شده باشد مطرح بکند. اگر چنانچه مطالبی باشد که این بحث تکمیل بشد ما در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.